سخن گفتن پهلوانی. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. از جنگ تن به تن رستم و اسفندیار که بگذریم، در معنی نبرد تن به تن دیگری نیز جریان دارد و آن میان فردوسی و رستم است. رستم برای فردوسی هم دوست است و هم هماورد. او باید در کلام به همان بلندی برسد که وی در پهلوانی رسیده. در واقع تنها کسی که در برابر پهلوان سیستان مغلوب ناشدنی ماند دهقان طوس بود. از میزان تصرف فردوسی در داستانهای باستانی با خبر نیستیم، زیرا خدای نامه و داستانهای پراکنده دیگری که مأخذ کار او بودند همه از میان رفتند. اما به طور کلی از تصریح خود او و قرائن دیگر میتوان پذیرفت که شیوه کار او وفاداری به متن بوده است. منتها درجه وفادار ماندنش ظاهراً نسبت به جاهای مختلف تفاوت میکرده است. حدس من این است که در قسمت تاریخی بیشتر و در قسمت افسانه‌ای کمتر، در قسمت هایی که دوست نمی داشته بیشتر، در قسمت هایی که دوست می داشته کمتر. طبیعی است که شاعر در موضوعی که بهتر مورد پسندش است و با روح و مشرب و منظورش سازگارتر است از خود بیشتر مایه بگذارد. بنابراین شاید بشود چنین گفت که بهترین قسمت های شاهنامه آنهایی است که برای شاعر گیرندگی بیشتر داشته. در این موارد رابطه او با متن منصور حکم حجار و سنگ پیدا می کرده، تیشه طبع او به جماد جان می بخشیده، با حدت و حالتی فرهادوار در انجذابی که سازنده باید خود را تا حد ساخته خیش فرا کشد. سنگ خام در دستش انحنا و تحرک و مواجیت و حالت کسب می کرده، چون کالبدی کندک اندک به هوش بیاید و چشم بگشاید. فردوسی در جاهایی به اوج می رسد که پای رستم در کار است و جنگ رستم و اسفندیار تارک این اوج است. هم برای آنکه فلسفی ترین داستانهای اوست که در آن زبانها و روانها بیشتر از ماهیچه ها به کار می افتند، و هم برای آن که در اینجا پای دو جهان پهلوان در کار است و ماجرا وزنه مضاعف می یابد. اینجا تنها جایی است که رستم با پهلوانی معادل روبروست و سراینده باید در برابر آنها مانند بند بازی که باید بر ریسمان باریکی بگذرد حفظ تعادل کند. فردوسی با آن که در عمق دلش به جانب رستم است، به حد وسواس میکوشد تا بی‌طرفی را نگاه دارد و در میان این انبوه عناصر عقلانی و نفسانی و جادویی که در داستان به هم میآمیزند، متانت روح و وسع نظر او حیرت آور است. در اینجا بیشتر از جاهای دیگر این سؤال در ذهن وسوسه می شود که آیا فردوسی تقارن و تشابهی، اشتراک سرنوشتی بین خود و رستم نمی دیده؟ بین پهلوان پیر و شاعر پیر، او که سراینده وضع بشر است، معمار بنای سرگذشت ایران، و رستم که گنبد این بناست؟ و آیا تنگنای سرنوشت پهلوان در این داستان همان تنگنای سرنوشت خود شاعر، یا بهتر بگوییم تنگنای سرنوشت بشریت نیست؟ عظیمت کردن و اوج گرفتن و فرود آمدن، یا در بیان عارفانه مولوی خام بودن، پخته شدن، سوختن؟ فردوسی که در سراسر کتابش مانند چراغ به دستی است که شبانگاه در گورستان می‌گردد تا رمز زندگی را در میان کاسه‌های سر بیابد، آیا در نظر او این رمز بیشتر از هر جا کلیدش به گردن افسانه رستم نیست؟ چنان که اشاره شد، داستان رستم و اسفندیار بیشتر از هر قسمت دیگر شاهنامه امکان یافته تا تنوع و غنای هنر شاعرانه فردوسی را در خود جای دهد. او که در اینجا می‌خواهد با دوران پهلوانی شاهنامه وداع کند، گویی شبیه به آرش می‌شود که تمام نیروی حیاتی خود را در آخرین تیر خیش نهاد. در آن جای جای کلام به درجه‌ای می‌رسد که تا کنون هیچ آفریده‌ای از آن بلندتر نرفته است و عبارت نظامی عروضی دربارش به یاد می آید که گفت: سخن را به آسمان علیین برد. راز هنر فردوسی در اینجا در عروج و پرش کلام اوست که در عین بشری بودن به اندازه هایی نزدیک به مرز مافوق بشر می رسد و چنان در حد منتهاست که گویی مرحله بعد از آن انفجار است. همه کسانی که در این منظومه به گفتار می آیند، کوچک و بزرگ، زن و مرد و پیر و جوان، چه خوب باشند و چه بد، انسانهای سرشاری هستند. فقط کسانی که بر لبه فاجعه و در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته باشند می توانند این گونه بلند حرف بزنند و همه اینها در عین آن که با هم دیگر تفاوت دارند به هم شبیهند و چه در یک صف باشند و چه در دو صف عضو یک خانواده اند. یعنی لبریز از نیروی مرموز زندگی که مانند رود گلالود خروشانی جریان دارد و حاوی خاصیت دوگانه است: خرابی و آبادی، برکت و هلاک، غلظت و لطافت. اینک به ذکر چند نمونه بپردازیم. لحن کتایون هنگامی که میخواهد پسر را از رفتن به سیستان باز دارد، مادرانه و لطیف و نگران: سپه من شنیدم که از گلستان همی رفت خواهی به زابلستان، ببندی همی رستم زال را، خداوند شمشیر و گوپال را. زگیتی همی پند مادر نیوش، به بد تیز مشراب و چندین مکوش. آنگاه میرسد به وصف دلاوری های رستم تا شاید هم ترس در دل پسر بیفکند و هم احترام او را نسبت به پهلوان برانگیزد. سپس فزون طلبی های زندگی را می نکوهد: که نفرین بر این تخت و این تاج باد، بر این کشتن و شور و تاراج باد. مده از پی تاج سر را به باد، که با تاج شاهی ز مادر نزاد. و سرانجام به التماس می افتد: مرا خاکسار دو گیتی مکن، از این مهر بان مام بشنو سخن. و لحن اسفندیار هنگامی که گذشته خود را نزد پدر بیان می کند، سخنها زنجیر وار به هم می پیوندد: بخوردم من آن سخت سوگندها، بپذرفتم آن ایزدی پندها. مرا خوار کردی به گفته گرزم، سوی گنبدان دژ فرستادیم. قلوب بند بر هم شکستم همه، گر از هفت خان بر شمارم سخن، همانا که هرگز نیاید به بن. در این 17 بیت که ادب و استحکام به هم جوش خورده اند، اسفندیار با فشردگی و روشنی قطره‌های باران هنرنمایی های خود و ضعف های پدر و عهد و پیمان گذشته را بر می شمارد. و لحن رستم را ببینیم پس از آن که از قصد شاهزاده مطلع می شود و بر سبیل درد دل به او پیغام می دهد: بیایم بگویم همه راز خویش، به گیتی برافرازم آواز خویش. به بازو ببندم یکی پالهنگ، بیاویز پایم به چرم پلنگ. از آنسان که من گردن ژند پیل ببستم فکندم به دریای نیل. سخنهای ناخوش ز من دور دار، به بدها دل دیو رنجور دار. مگویان چه هرگز نگفته است کس، به مردی مکن باد را در قفس. بهمن جوان هنگامی که پیغام پدر را به نزد رستم میبرد، در راه به زال برمیخورد و با لحنی که گستاخی کودکانه و غرور شاهزادگی و تنین پهلوانی در آن دست به دست هم داده اند او را مخاطب قرار میدهد. سر انجمن پور دستان کجاست که دارد زمانه بدو پشت راست؟ وانگاه ورود اسفندیار را مانند واقعی که سرنوشت این سرزمین را تغییر خواهد داد اعلام می کند. که آمد به زاول گو اسفندیار، سر و پرده زد بر لب رود بار. لیکن زال لحنش برعکس او پدرانه و در عین نرم بودن طنزآمیز است. لحن کسی که میخواهد بگوید جوانک تند مرو، روزگار تو را هم خواهد ایستاند. بدو گفت زالی پسر کام جوی، فرود آی و می خواه و آرام جوی. و اما بلندی بیان، حتی مفاهیم عادی با شکوه و تنین خاص یادا می شوند. رستم ورود اسفندیار را با خویشان چنین اعلام می کند: کزیتر به نزدیک دستان شوید، به نزدیک مه کابلستان شوید. بگویید که اسفندیار آمده است، جهان را یکی خواستار آمده است. به ایوانها تخت زرین نهید، بر او جامه خسرو آیین نهید. چنان هم که هنگام کاووس شاه، از آن نیز پرمای تر پایگاه. که نزدیک ما پور شاه آمده است، پر از کینه و رزم خواه آمده است. بیان پهلوان آمیخته از احترام و طنز، هر دوست مانند زال. این شیوه سخن گفتن به تنهایی میتواند تفکر پهلوانان سیستان را نسبت به دربار گشتاسپ نشان دهد. اسفندیار ناپیدا بودن نتیجه جنگ را چنین بیان می کند: توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار. وگر باره رستم جنگ جوی، به ایوان نهد بی خداوند روی. رستم با تأسف از اینکه نبرد جای دوستی را میگیرد سخن میگوید: اگر بر جز این روی گردد سپهر، بپوشد میان دو تن روی مهر. به جای می سرخ کین آوریم، کمند نبرد و کمین آوریم. قوه کوز خواهیم از آوای رود، به تیغ و به گوپال باشد درود. چگونه می شود بهتر از این بزم و رزم و آشتی و جنگ را در برابر هم نهاد؟ تعبیرهای کوتاه و زنده به کمک تشبیه و استعاره و کنایه در سراسر داستان دیده می شود و از این نوع از تجسم نگرانی کتایون پس از آگاهی بر قصد پسر دائر بر گرفتن پادشاهی با زور. همی پرنیان خوار شد بر برش. وصف بزرگی جام می. بیاورد یک جام می میگسار، که کشتی بکردی بر او بر گذار. وصف شراب خوردن رستم به طرز لاجرعه. برآورد از آن چشمه زرد گرد، و آنجا که اسفندیار از بی احتیاطی بر حذر داشته می شود، مبر پیش دیبای چینی تبر. و چاشنی ترحم و طنز در کلام اسفندیار نسبت به اسب رستم، همان بارکش رخش زیرندرش و برندگی منطق در چند کلمه. نگیرد کس از مست چیزی به دست و وصف آبادانی و خرمی به کوتاه ترین بیان. جهان شد پر از داد و پر آفرین و وصف سرعت پیاده شد از بار بهمن چو دود، یا چو آتش برفت از در شهریار. توصیف های کوتاه و جاندار و دقیق به نحوی هستند که چگونگی وضع حال آینده را در خود پنهان می دارند، مانند وصف آمدن رستم به ملاقات اسفندیار. بی آمد دمان تا لب هیرمند، به فتراک بر گرد کرده کمند. از این سو خروشی برآورد رخش، و از آن روی اسب یل تاج بخش. و وصف زخم خوردن اسفندیار، خم آورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش ز دست. گرفته بش و یال اسب سیاه، ز خون لعل شد خاک آوردگاه. و سرانجام وصف حرکت دادن تابوت اسفندیار از سیستان. چه لشتر بیاورد رستم گزین، ز بالا فرو هشته دیبای چین. دو اشتر بودی زیر تابوت شاه، چپ و راست پیش و پس اندر سپاه. همه خسته روی و همه کنده موی، زبان شاه گوی و روان شاه جوی. برای نشان دادن حالت روانی، جزئیات از نظر دور داشته نشده است. تصویر خشم رستم. بیامد بران کرسی زر نشست، پر از خشم و بو با ترنجی به دست. تصویر پر نیرومندی و غرور اسفندیار. چو جوشن بپوشید پرخاش جوی، ز زور و ز شادی که بودن در اوی. نهادان بنه نیزه را بر زمین، ز خاک سیاه اندر آمد به زین. به سان پلنگی که بر پشت گور، نشیند برانگیزد از گور شور. پیچ و خمهای روانی داستان که بهترین نمونه آن در دودلی های اسفندیار نموده می شود و استدلال هایی که در گفت و شنود ها به کار می روند از تراوت و استواری برخوردارند که هیچ گفته ای با این قدمت نمی تواند با آنها برابری کند. از جمله استدلال اسفندیار با گشتاسپ برای منصرف کردن او از مجازات رستم، یا استدلال کتایون با پسر برای منصرف کردن او از سفر سیستان، و سرانجام استدلال رستم با اسفندیار برای باز داشتن او از جنگ. تو یک تا دلی و ندیده جهان، جهانبان به مرگ تو کوشد نهان. گریدون که گشتاسپ از روی بخت، نیابد همی سیری از تاج و تخت. به گرد جهان بر دواند تو را، به هر سختی پروراند تو را. به روی زمین یک سر اندیشه کرد، خرد چون تبر هوش چون تیشه کرد. که تا کیست اندر جهان نامدار، کشا سر نپیچاند از کارزار. که از آن نامور بر تو آید گزند، بماند بدو تاج و تخت بلند. که شاید که بر تاج نفرین کنیم، و از این داستان خاک بالین کنیم. و البته از همه پرمایه تر گفت و شنودها و حسب حالها و خودستایی هاست، چه در میان اسفندیار و گشتاسپ و چه در میان اسفندیار و رستم. و در سراسر این اثر خرمن کلمات مانند موج نیرومندی است که ما را در بر بگیرد و لبریز و گرانبار شویم. درست نمی دانیم از چه، از مستی زندگی یا از کشش مرگ. در چنین حالتی فاصله مرگ و زندگی از میان بر می خیزد. نیاز نوشیدن نور است از تابستان خورشید. پایان.